بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر کسی یه چیزی رو جمله بخره و بعد قیمت را تقسیم بکنه بر اجزا و بعد موقعی که میخواد بفروشه هر جزئی را بگه که چقدر خریدم، اینقدرم سود میخوام. گفتیم مثل این که مثلا یه ماشین هندونه خریده، یه ماشین هندونه رو بعد خوب و بدش رو تقسیم میکنه، جدا میکنه، بعد روی اینا یه قیمت، رو اونا یه قیمت، موقعی هم که میخواد بفروشه میگه چند خریدم، چقدر میفروشم. یا اینکه فرض کنید یه کسی یه ماشین رو میخره، بعد اینا اوراقش میکنه، هر جزئی رو یه قیمتی میگذره روش، بعد میگه که این جزء رو اینقدر خریدم، اینقدر میفروشم. روایاتی رو که دیروز و پریروز خوندیم نتیجه شد که از این روایات خیلی حکم مسئله روشن نمیشه، به خاطر این که عرض کردم این روایات درسته که میفرماید این کار جایز نیست، بلکه عرض کردم که این جایز نیست اولا مبهمه، معلوم نیست که میخواد بگه این کار حرامه یا میخواد بفرماید که اینجور معامله باطله، این خیلی روشن نیست. علاوه بر این که این روایاتی که دیروز میخوندیم، این روایات خودشونم خود روایات خیلی مشکل دارند. مرحوم آقای شوشتری در کتاب النجعه، یه النجعه شرح لمعه است، شرح لمعه مال مرحوم آقای شوشتری. آقای شوشتری خب بسیار بسیار آدم دقیقی بود دیگه، یعنی کم نظیر یا اصلا بی نظیر بود تو دقت در روایات. آقای شوشتری توی اون النجعه تقریبا همه این روایاتی رو که خوندیم میگه اینا مشکل متن داره، یعنی خود متن روایات مشکل داره. حتی از این که مثلا کلینی مثلا اون حدیث شماره 5 رو نقل کرده، صدوق یا شیخ حدیث شماره 1 رو نقل کرده، و خود اینا دلیل بر اینه که این روایات مشکل داره. به هر حال یعنی خواستم بگم که از روایات خیلی چیزی استفاده نمیشه، گرچه صاحب جواهر خواسته حکم مسئله رو از همین روایات استفاده بکنه. حالا ابتداً یه مقدار کلمات فقها رو درباره این مسئله ذکر میکنم، بعداً از طریق قواعد حکم مسئله رو بیان میکنیم. اما حالا فعلاً کلمات علما. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 11 صفحه 226 فرموده که ازش تراشی این صفقتن واحدتن او جملتن کذالک، اگر کسی دوتو چیز را به عنوان یک معامله بخرد، او جملتن یا این که نه حالا دوتا، چندین چیز، 10 تا 20 تا چیزی را بخره، صفقتن واحدتن، حالا صفقتن واحدتن، حالا فعلا اینجوری معنا کنید تا بعد چیدیم، فعلا بگوید که یعنی یک معامله. ازش تراشه این، اگر دو چیزی رو بخره، صفقتن واحدتن، به عنوان یک معامله. حالا بعد تو اون کتاب این عبارت رو یه جور دیگه معنا میکنه ما. او جملتن کذالک، یعنی چند تو شیء را به عنوان یک معامله بخرد، ثم اراد بیع بعضها مرابحتن، بعد بخواد بعض اینها را، بعضشون حالا یکی از این دوتا را به صورت مرابحه بفروشد. لم یکن له ذلک، چنین حقی ندارد، جایز نیست این کارو بکنه. مع تقسیط ثمنه علل ابعاض، این کلمه مع تقسیط ثمنه هم این شاهده اینه که تو عباراتی که علما گفتن بسط ثمن، اون بسط باید درست باشه نه بسط، یعنی بسط ثمن علل اجزا. میگه مع تقسیط ثمن، باب تفیل میاره، یعنی اون ثمن رو خورد کنه رو اجزا، بگه این اینقدر اون اوقات باید. الا ان یخبره به صورت الحال، جایز نیست مگر اینکه خودش بگوید که چه جوری خریدم، یعنی بگه خودم یه کل خریدم بعد تقسیمش کردم بر اجزا. سبا اون اتفقت او اختلفت، تفاوتی هم نمی کنه که این مبیعی را که خریده متفق الاجزا باشه یا مختلف الاجزا. یه وقت مثلا دو تا گونی برنج خریده که اجزایش مساویه، یا همون یه ماشین خریده که گفتم اوراقش میکنه اجزایش با هم متفاوته. که قفیز هنتتن او که قفیز هنتتن و قفیز شعیرن، دو تا گونی برنج خریده اینجا اجزایش با هم متساویه، یا اینکه یه گونی برنج و یه گونی گندم خریده که با هم متفاوتند. او عبدین، یا اینکه دو تا عبد خریده، او صوبین، او عبدن و صوبن، یه عبد خریده و یه پیراهن ولی به صورت یک معامل خریده باشه. و سبا اون ساوا بین خماف تقویم اولا، فرقی هم نمی کنه که الان مثلا اینجایی که دو تا گونی برنج رو خریده، دو توش خریده مثلا 1,000,000 تومان، بعد حالا بیاد بگه این یکیشو 600 خریدم اون یکی را 400، یا این که نه بگه اینو 500 اونم 500، اینش تفاوتی نمی کنه. پس سبا اون با خیاره ها بالاقل اولا، و چه این که اول جنسای خوب و فروخته خراب هاش باقی مونده، یا این که نه اینش هم تفاوتی نمی کنه. الا ان یخبره به صورت الحال فی ذالک کلی، مگر اینکه همشو بگه، یعنی دقیقا بگه که چقدر بود چقدر خریدم، خودم قیمت رو چجوری تقسیم کردم بر این اجزا، اینا رو همه رو باید توی معامله بگوید. حتی حالا بعدا یه مسئله اینجوری هم مطرح خواهیم کرد که کسی که یه چیزی رو میخره بعد میخواد بفروشه، این حتی این رو هم باید بگه که بگه اگر جای دیگه بخری ارزون تر به تو میدند، اینم باید بگه اگر بود، بلا کار حرام کرده. خیلی خوب، حالا دلیل مسئله اینه، بین علامه حلی اصلا سراغ روایات نرفته، 5 تا 6 تا روایت بودا، روایاتو ما گفتیم همه مشکل دارن، علامه حلی هم دلیلی که میاره اینها میفرماد که لتفاوت القیم والاغراض، چرا جایز نیست اینجور معاملی، به خاطر اینکه قیمت ها فرق میکند، غرض ها هم متفاوته، یعنی مشتری این برش مهمه که بدون شما دقیقا همین رو بالخصوص چقدر خریدید، این را در ضمن یک جمله چند خریدید اون برای مشتری مهم نیست، مهم اینه که مشتری میخواد کلا سرش نره، و کلا سرش نرفتن به اینه که بدون شما منفعت خودتون رو در نظر گرفتید، اون مقدار که باید شونه بزنید زدید و بعد حالا اینقدر میفروشید، یعنی غرض مشتری متفاوت است که این را بالخصوص اینقدر خریدید یا این را در ضمن یک کل اینقدر خریدید. این غرض مشتری مهمه، قیمت هم مهمه. بله بله، ایشون میفرمایه خواهی استدلال تو هر معامله، یه چرا تو معامله مرابه، علتش اینه که معامله مرابه بنایش بر امانته، و تو هر معاملهی که امانت باشه همینو میگیم، شما میرین نون بخرید اینجا بحث امانت نیست، البته حالا بعدن شاید این مسئله رو مطرح بکنم که مثلا میرید یه نونم بخرید، اگر که این مغازه دار گرون میده تا کمتر از یک سوم ای گرون میده چه لازم نیست بگوید، اما اگر که بیش از یه سوم گرون بده اینجا یه مسئله هست که یجبو که بگوید. به هر حال بینید پس تفاوت مرابه با بقیه توی این شده که این بیه چیه؟ امانته، مثل این امانت فرشی ها یا این سمساری ها. سمساری ها بیه امانته، ولی تو اونام لازمه که این گفته بشود. ولأن توزیع الثمن علی القیمتین تخمین و حذر. حذر، حذر با هجیمی و رزه و را. حذر تقسیم کردن یک قیمت بر اجزا از باب تخمینه، از باب ظن و گمانه، و این به ضرر مشتری می شود. یعنی مثلا شما دو تا کتاب خریدید 100 تومن، بعد حالا یکیشو بخواید بفروشید بگید اینو 50 تومن خریدم 10 تومنم سود میخوام. این تخمینه که الان یکی رو میگوید 50 تومن خریدم. توزیع ثمن علی القیمتین تخمین و حذر، حذر با رزه نه با دلزال، و ظنون یه نوع ظن و گمانه. یتطرق الیه الخطأ و غالبا، غالبا تو اینجور معاملات اشتباه پیش میاد. فلم یجوز، بینه الان اینجور عبارت هایی که الان علامه حلی داره، این الان ظاهرش اینه که میگه یعنی معامله جایز نیست، یعنی معامله باطله، ولی بعدن ما خواهیم گفت که معامله باطل نیستا، معامله صحیح مرابه بودنش باطله. فرق است بین این دوتا که یه چیزی را به عنوان مرابه بفروشد، مرابه بودنش باطل، اصل بیعش صحیح. مثل همون مثالی که قبل عرض کردم و گفتم کسی که عقد نکاح رو میخونه میگه مهریش یک جلد کلام الله مجید و چند سکه، اون یه جلد کلام الله که قیمتش مجهوله الان مهری باطله، نکاح صحیحه. یعنی فرق بذاریم بین این دو. اینجا حالا علامه حلی میگه بی باطله، ولی حالا صریح نیستن، ظاهرش اینه که بی باطله، ولی عرض کردم بی باطل نیست، مرابه بودنش باطله. و قال شافعی، شافعی گفته که یجوز و مطلقا، مطلقا هم یعنی که چین که اجزایشون مختلف باشن یا اجزایشون مساوی باشن، چه مثل اون برنج باشه چه مثل اون ماشین باشه فرقی نمی کنه. و یقسم الثمن علی القیمتین، اون قیمت کلی را تقسیم میکنه بر این اجزا. فما خص کل واحد منهما فهو ثمن، هر چیزی که سهم هر کدام شد میشه قیمتش. یعنی مثلا این دو جلد کتابو که خریده به 100 تومن، پس این میشه 50 تومن، اونم میشه 50 تومن. لأن الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه، زیرا که ثمن تقسیم میشود بر مبیع به اندازه قیمت واقعی مبیع. که این عبارت هم حتما غلطه سان، یعنی حالا این حرف شافعیه. کسی که یه چیزی رو میخره و دارای اجزاء مختلفه، ثمن طبق قیمت واقعی هر جزء تقسیم نمیشود، چون اگر این باشه و وقت لازمش اینه که جمع بین ثمن و مثمن و خیلی مشکلات پیش میاد. کسی که یه چیزی رو میخره ثمن تقسیم میشود بر اجزا به نسبه به ثمن واقعی، نه به قیمت واقعی. شما دو جلد کتاب اگه خریدید به 100 تومن، نه این که ببینیم قیمت واقعی این یه جلد چقدره، قیمت اون یکی هم چقدره، اینطوری که نیست. باید اینجوری حساب بکنیم، باید بگوییم که این کتاب این یه جلد قیمت واقعیش چقدر است، قیمت واقعی نسبت به ثمن واقعی چقدره، اون نسبت قیمت این میشه. مثلا فرض کنید شما دو جلد کتاب خریدید 100 تومن، یعنی هر جلد چقدر خریدید؟ 50 تومن. اما باید اینجوری حساب بکنید، شاید این دو جلد کتاب قیمتشون مثلا بوده 200 تومن، اما من خریدم این دوتا رو به 100 تومن. اینجا باید بگیم قیمت این نصف اون 100، قیمت اون یکم نصف اون 100، نه اینکه قیمت این 50 تومن، قیمت اونم 50 تومن. روشنه چی عرض میکنن؟ نه نتیجه شکنی خیلی تفاوت مونه. اگر که اون موقع یکی خواستید پس بدید، چقدر باید قیمت رو از اون بگیرید؟ نسبت رو باید بگیرید، نه قیمت واقعی را. اگه قیمت واقعی باشه دا، اگه یکی از این کتاب خراب بود، یکیش خراب بود خواستید پس بدید، قیمت واقعی این کتاب چقدره؟ 100 تومنه، اون یکم 100 تومنه. اگه من این کتاب پس بدم بخوام 100 تومن بگیرم، منش اینه که هم کل پول گیر خودم اومد، یه جلد کتابم گیرم اومد، به این جمع بین ثمن و مثمنه و باطله. خلاص عبارت شافعی معلومه که غلط است، این کلام شافعیه. چرا ملاک مسماست، ولی ایشون میگه قیمت مبیع فی نفسه نه مسما. خیلو بعدش شافعی یه عبارت اینجوری داره دارم، بله هازا لوبا شقسن و سیفن فان الشفیع یأخذ الشقس بثمنه. من اصلا این عبارتو که خوندم به خاطر همین این جمله ها، یعنی اصلا هدف اصلی از این عبارت همین بود. میگه که اگر که کسی لوبا اشقسن و سیفن، این عبارت اصلا یعنی چی میخواد بگه؟ این عبارت توی کتاب مقنیه ابن قدامه علامه حلی هم، نه این که داره کلام شافعی رو نقل میکنه، یعنی کلام اهل سنت دیگه، لوبا اشقسن و سیفن توی کتاب مغنی ابن قدامه به جای شقسن تو پاورقیش گفته لوباء شفیعن و سیفن، به جای شقس گفته شفیع. همین عبارت علامه حلی که دارم میخونم یه سطر بعدم یه شاهدی داره که همینو میخواد بگه. کلمه شخص، شخص فارسیش اینه سهمی، سهم، اینم یه شخص. مثلا یه کسی بگه من نصف این فرشو میخرم، اینم یه شخص. حالا لوبا شخصن و سیفن، یعنی یه کسی یه شمشیر را با یه سهمی از یه فرش، این دوتا رو فروخت. خیلی هم عبارت روشن نیست ها، الان اصلا سیف با شخص ارتباطی نداره. بگیم مثلا این سیفن، اینم کلمه غلطه یا درسته؟ خورسه من خیلی هم گشتم، ولی این عبارت رو تو غیر از کتاب مقنی ابن قدامه جای دیگه پیدا نکردم. نمیدونم الانم که دارم عرض بکنم یقین ندارم که اینجور معنایی که میگم درست باشه دا. احتمال داره حالا یا چشم من خراب درست نمیبینه، یا شافعی اشتباه گفته، یا علامه حلی اشتباه نقل کرده، نمیدونم. خلاص این عبارت لوبا شخصن و سیفن، اگر که دو جنس کسی بخره، یکی شمشیر و یکم سهمی از یک مال، سهمی از یه مالو کسی این دوتا رو یه جا خرید، فإن شفیع یأخذ الشقس بثمنه،
فیقبمان. شفی یعنی اون که این نصف دیگه فرش مال اونه، اون میتونه الان این نصف فرشو که من خریدم این معامله رو فسخ کنه، بر خودش برداره. وقتی که بخواد فسخ بکنه خب برداره بر خودش، وقتی چقدر پول باید بدهد. اینجا همون مسئله پیش میاد که تقسیم قیمت بر اجزا و یقسم الثمن على قدر القیمتین. الان توی این مثال شفعه ثمن تقسیم میشه، ما نحن فی هم ها کذا و کذا هنا. این کلام شافعی. علامه حلی میفرماید که به هو ممنوع. چرا کلام شافعی درست نیست؟ لأن اخذ الشفعت قهریون. بحث ما درباره بیع مرابه است. تو بیع مرابه اون دو جزء اختیاریه، یعنی هندونه ها رو تقسیم میکنه، میگه اینو خوباش اونو بداش، اینو درشتش اونو ریزش، بعد این قیمت اون قیمت. این اختیاری داره این کارو میکنه. اما در باب شفعه اخذ به شفعه قهری و اجباریه، یعنی این که مثلا میاد شما مثلا دو نفرید یه خونه شریکه بین شما، اون رفیقتون خونه رو بدون اجازه شما فروخت، الان شما که میخواید بگیرید با یه قهری بگیرید. قهری یعنی چی؟ یعنی شما هیچ نقشی تو تعیین قیمت ندارید، به همون قیمتی که او فروخته بود باید بخرید. روشنه؟ در شفعه شما باید به همون قیمتی که شفیع فروخته به همون قیمت بخرید، نه کمتر نه بیشتر. خب اینجا وقت تو باب خب باشه، وقت تو باب شفعه میگیم چون قهری و اجباریه قیمت اون شفعه رو قیمت واقعی حساب میکنی چون قهریه، اما تو باب مرابه اختیاریه چون اختیاریه نمیشه. یعنی این که علامه حلی میفرماید لأن اخذ شفعت قهریون، این شاهده بر اینه که اون شخصن باید غلط باشه. این شفعه ها این قرینه است بر این که اون شخصن شفیعن باید درست باشه. فلتجع فیه الی تقویم تخلیصا من ابطال حقهی، یعنی مجبور میشه که قیمتشو مشخص کنه که بخواد حقشو بگیره. و قال ابو حنیفه و احمد، ابو حنیفه و احمد حنبل برخلاف شافعی گفتن لا یجوز فی ما یقسم الثمن علی القیمت، اصلا مرابحه اینجور جاها جایز نیست. و ما یتساوا یجوز، نه یعنی اون ما فیه شفعه بل مال بل. آقای ابو حنیفه و احمد حنبل گفتند که اگر که اون مال متساوی اجزائه، بیع مرابحش جایزه، اگر مختلف اجزائه حرامه. اما لو اخبر بالحال، اما اگر که اومد گفت که من یه ماشین هندونه بود اینقدر خریدم، خودم اینجوری تقسیمش کردم و حالا میفروشم، اگر این رو بگوید دیگه اشکالی نداره. اما لو اخبر بالحال فقال اشتریت المجموع بکذا و قومته مع نفسی. مع نفسی یعنی پیش خودم، مع نفسی یعنی پیش خودم قیمت کنه. فعصا به هازه القطع من از سمن کذا فنهو یجوزو اجماعا. این که علامه حلی میفرماید که اگر که بایع بیاد خبر بده که واقعیت چی بود، مثلا من این را جمله ای اینقدر خریدم، خودمم تقسیم کردم، سهم این یکی این قیمت میشه، و اینقدر می فروشن. علامه حلی می فرماید اجماعا این بیت جایزه. مقصودش هم از این که اجماعا جایزه یعنی اجماع المسلمین ها، نه اجماع شیعه، یعنی اجماع شیعه و سنی. ولی یه اشکالی عبارت داره دا، اشکالش هم اینه که این اصلا دیگه بیع مرابحه نیست، این جایزه، اما بحث درباره بیع مرابحه بود. این جایزه است اما به خاطر اینکه این اصلا مرابحه نیست. مرابحه این بود که آدم یه چیزی را بخره، بعد وقتی میخواد بفروشد بگه این قیمتی که خریدم چقدر بود، چقدرم سود میخوام، اینو میگن مرابحه. اما اینکه شما یه ماشین هندونه خریدید بعدم بیاد بگی این 1000 تومن هندونه است، منم خریدم به 1000 تومن، یعنی دونه 1 تومن خریدم و حالا هر کدومشم 11 ریال میفروشم، 1 تومن و 1 ریال میفروشم، این بیع درسته اما این مرابحه نیست. مرابحه اینه که آدم قیمت این را تو معامله بگوید. شما 1000 تومن هندونه خریدی به 1000 تومن دونه 1 تومن که قیمتش نبوده، ثمن معامله 1000 تومنه نه 1 تومن. اینجایی که شما اجزا را قیمت روش میگذارید و میگوید اینو بی این قیمت خریدم و اینقدر سود میخوام، این اصلا مرابحه نیست. معامله صحیح هستا اما مرابحه بهش نمیگند. بعدن اشاره خواهم کرد که توی یک روایتی به این گفته مرابحه، یه روایت داریم اینو گفته مرابحه، ولی اون روایت هم که این رو گفته مرابحه این از باب مجازه، بلا حقیقتا اینو مرابحه نیست، این تسامحه. عرف شاید اینو بگوین مرابحه ها، اما حقیقتا مرابحه این بود که آدم ثمن معامله اون شیء رو بگه، نه اینکه ثمن کل را بگوید. ثمن کل و تقسیم بر جزء این را مرابحه بهش نمیگویند. این تا اینجا راجع به این عبارت علامه حلی. یه عبارت هم از فاضل مقداد تو این کتاب التنقیح الرائع. و اول دوتا رو گفت بعد چند تا رو گفت. اولیش این بود که دو چیز رو یه معامله خریده، بعد میگه نه چندین چیز رو یه معامله خریده. این عبارت فاضل مقدادی که میخونم اینا چند تا نکته‌ای داره که کتابای دیگه توش این مطلب رو ذکر نکردن. نه نه خیلی نه نه بله بله تقسیم نمی شود. گفتم که اگر که تقسیم بکنید یه مشکل خیلی بزرگ پیش میاد و اونم اینه که جمع بین ثمن و مثمن. خب باشه، همون یه مورد کافیه دیگه. بین عرض کردم شما میرید دو تا کتاب رو دو جلد شرح لمعه رو میخرید به 100 تومن، قیمت واقعیش فرض کنید چقدره؟ 200 تومن. بعد اومدید یه جلدش خرابه، حالا میخواد برید پس بدید، چقدر پولشو بگیرید؟ باید نصفشو بگیرید، نه قیمت این یه جلد کتابو. چون اگر قیمت این یه جلدو بگیرید، قیمت این یک جلد چقدره؟ 100 تومنه. اگه 100 تومن پس گرفتید، الان 100 تومن پولی که داده بودید گرفتید، یه جلد کتابم دارید. جمع بین ثمن و مثمن و این باطل. همونه دیگه، اونم همینه دیگه. چرا میگفتن نسبت سنجی بکنید؟ برای اینکه این اشکال پیش نیاد. چرا نمیده؟ نه دیگه، اگه بگید که قیمت کتاب رو بین عبارت علامه حلی بود قیمت فی نفسهی، نه اینکه قیمت فی المعامله. نه دخوا عبارت کتاب چی بود؟ قیمت فی نفسه. اگه قیمت فی نفسه باشه یعنی 100 تومن. خب این عبارت فاضل مقداد جلد 2 کتاب تنقیح و رائع صفحه 59 می فرماید که خونا فوائدو، اینجا چند تا فایده هست. الاولا مرادوهو به صفقت ایفی عقدن واحدن. ببینید وقتی میگیم که اشترا شیعین صفقتن واحدتن، من تو عبارت علامه هلی صفقتن واحدتن رو چی معنا کردم؟ یک جمله، یعنی به عنوان مثلا میگه این و این دوتاش رو هم اینقدر، اینو میگیم صفقه. اما فاضل مقداد میفرماید مقصود از صفقه یعنی عقد، صفقتن واحدتن یعنی عقدن واحدن. بعد صفقه رو به معنی عقد، من صفقه رو عقد نگرفتم، من گفتم صفقه یعنی متاع، مبیع، اینجوری معنا کردم. ایشون میگه حالا چرا عقد را میگوین صفقه؟ این علتش اینه که همین کاری که الان متعارف هست، یه قراردادی رو که امضا میکنن کف میزنند یا دست میدن به هم دیگه، این دست دادن همون صفقه، همون کف زدن دیگه، همونه دیگه. میگه که یسم العقد الواحد و صفقتن، یک عقد رو بهش میگه صفقه، اعتباراً به ما کانو یزعونه من وضع احده ما یده فی ید صاحبه حالت البی، به خاطر اینکه این دستش رو میگذاره تو دست اون یکی هم که دست میدند، اینو بهش میگیم صفقه واحده، یعنی معامله. پس صفقتن واحدتن رو ایشون معنا میکنه دست دادن، و دست دادنم به معنی عقد، یعنی لازم نیه حالا همون به تو و قبل تو بگه، همین که به هم دیگه دست میدهن، این دست دادن رو میگوییم صیغه عقد. او انه یسفق احدهما علی ید الاخر عند انتهاء العقد، یا یعنی اینکه دستشون رو به هم میزنند، مثل کف زدن ها. یه وقت کسی کف زدنش اینه که دو تا دست خودشو به هم میزنه، یه وقت کف زدن اینه که دست یه نفر با دست یکی دیگه، این دو تا به هم میخوره صدا میکنه. این معنای صفقتن واحدتن به نظر این کتاب. اونم همین، اونم یعنی بله، اونم به همین معناست. بله، چون من گفتم که ببینید بس اینه که اگر کسی چند تا شی رو یک معامله انجام بده، یعنی اون چند شی میشه مبیع. فایده دوم اینه که ان مالم یجوز بیع و بعضی ها مرابحتن، جایز نیست که یه بعض رو بفروشد. لان المرابحت لابد فیها من الاخبار برأس المال. مرابحه اینه که آدم بگه کل معامله قیمتش چقدر بود، و یک جزء تو کل معامله قیمتش مشخص نیست، و هو غیر حاصل، در اینجا معلوم نیست. لأنه لم یشتره تلک السلعت وحده ها بشین، چون این جزء را، این یه دونه هندونه رو که به قیمتی نخریده، که حتی یخ بربه که بخواد بگی به چه خریدم. و لم نعلم فی ذالک خلافن، یعنی مسئله اجماعی هم هست، الا من ابن جنید، فقط ابن جنید مخالف. ابن جنید هم به خاطر اینکه این فتوای سنی هاست، ابن جنید هم سابقه سنیگری داره. و حیث و جوز ذالک اذا کانت الامتعتو لا تفاضل بینها. این یعنی فارسی این عبارت اینست، یعنی ابن جنید فتوای ابو حنیفه رو گفته است، این فارسی این عبارت این میشه. هی سود جبز ذالک اذا کانت الامتعت لا تفاضل بینها، یعنی حرف ابو حنیفه. و مذکره المصنف هو اختیار و ابن ادریس و علامه. فایده سوم، کما لا یجوز البیع فی ذلک مرابحتن کذلک لا یجوز موازعتن و تولیتن. حالا اگر مرابحه کسی مثلا این هندونه ها رو آخرشه، یه سه چارتای آخرش رو میخواد بفروشه، میگه میخوام به زیر قیمت بفروشم، اینم جایز نیست. یا این که میگه به همون قیمتی که خریدم به همون قیمت میدم، سود نمیخوام زیانم نمیخوام، اینم جایز نیست. چون وقتی چند تا هندونه یه تهش مونده، اینا میگه به همون قیمت که خریدم، همون قیمت که خریدم قیمت اینا که معلوم نیست چنده، چون اینا در ضمن یه کل خریده بود دیگه. درست؟ بازم نه، اصلا جایز نیست معامله، چون اینو میگیم که تولیه است، نمیگیم مرابحه، به این میگیم تولیه. اما نه این که مرابحه و موازعه و تولیه همه بنایش بر امانته، بلیزا میگیم جایز نیست. اینم فایده سوم. فایده چهارم، فایده چهارم اینه که اگر کسی سه چهار تا خونه رو یکی جا اجاره کرد، مثلا سه تا خونه رو یه جا اجاره کرد به 1,000,000 تومان، این میتونه بیاد حالا که میخواد به شما بگه، به شما بگوید که این یه دونه رو اجاره کردم به 333,000 تومان، خودم هم چقدر سود میخوام، اینقدر به شما اجاره میدم. حالا بحث ما سر بی بود، این شد چی؟ اجاره. یا یه کسی مثلا یه کاری را، مثلا یک بنگاه داری یه کاری را قبول میکنه، یا مثلا میگه این 10 تا پیراهن رو من برای شما میدوزم، یا این 10 تا ماشین رو برای شما تعمیر میکنم به این قیمت، بعد وقت یکیشو به این آقا بدهد، یکیشو به اون آقا بدهد، یکیشو به اون آقا که انجام بدن. این چیزا خیلی زیاد الان متعارف ها، مثلا فرسای ارتش میخواد لباس برای سربازاش بدوزه، خون که یکی دوتا نمیده که، میاد یه خیاط رو پیدا میکنه میگه که 1,000,000 پیراهن میخوام، یه قیمتی میگذاره، این آقام 1,000,000 پیراهنی که خودش نمیتونه بسازه بدوزه، 100 تاشو به این میده، 100 تاشو به اون، 100 تاشو به اون، اینا همش حرامه. عراب لبستعجر امکنتن صفقتن، اگه چند تا مکان رو یه جای اجاره کرد، او تقبل به اعمال صفقتن، مثلا فرسون این 1,000 تا پیراهن میخواد بدوزد، 1,000 تا رو یک جا پذیروف. و قلنا به جواز الایجار به زیادته مطلق، ما هم فتوامو این باشه که میشود آدم یه چیزی رو اجاره کند و به بیشتر از اون اجاره بدهد به کس دیگه، خونه رو اجاره بکنه بعدم به یکی اجاره بده بیشتر. اینجا حلهو حازل ایجار علا صفت المرابحت املا، میشه اینجا اجاره بدهد، یعنی سه تو خونه رو اجاره بکنه یک جا، بعد یک شو به شما اجاره بده، یک شو به اون، یک شو به اون، خودشم یه وسط یه سودی بخوره. یحتمل ذالک والاقوا عدمه، یحتمل که بگیم جایزه، ولی اقوا اینه که جایز نیست. عملاً بالعلت، به همون علتی که گفتیم، علت این بود که اینا بنایش بر امانته، وقتی بنایش بر امانته شما نمیتونی بگی این خونه رو خودم اجاره کردم به 333,000 تومان، یعنی یه سوم اون 1,000,000، شما به 333 اجاره نکرده بودی، شما 3 تا رو به 1,000,000 اجاره کرده بودی. درست؟ سبا اون قومه او بسته، چه این که اون قیمت رو روی اینا تقسیم بکنه یا نه. اینم مسئله فایده چارم. فایده پنجم، لوباهو اشرت اسباب، مثلا کل سوبن به 5 مع تساویه، اگر یک کسی 10 تا پیراهن فروخت، بعدم گفت که هر سوبی به 5 تومن، یعنی 10 تا رو فروخ به 50 تومن، مع تساوی ها، در صورت که اینو مساوی بوده، او کل جیدن منها به سبعه و کل ردیئن به خمسه، یا این که گفت خوباشو هفت تومن، خراباشو پنج تومن، و کل ردیئن به خمسه، و کانا معلومه، معلومم از که کدوم خرابه کدوم سالمه. اینجا فظاهر و جواز الاخبار حین اذن، اینجا جایز است که اخبار بکنه، بگه اینا هفت تومن خریدم، اونو پنج تومن، اما به شرطی که از اول اینجوری خریدا. ببینید اگر شما چند تا پیراهن خریدید 50 تومن، 10 تا رو خریدید 50 تومن، نمیتونید بگید هر دونه یا 5 تومن خریدم چقدرم میفروشم، این حرامه. اما اگر از اول اینجوری خریدید، فروشنده اومد به شما گفت این 10 تا پیراهن هر دونه ای 5 تومن، نگفت 10 تا 50 تومن، یا گفت اینها دونه هفت تومن اونا دونه پنج تومن، اگر اینجوری بود به جایزه. حرف فاضل مقداد میگه ما. بعد فاضل مقداد میگه لأنهو فی حکم العقود المتعدده، ببینید اگر کسی 10 تا پیراهن را هر دونه پنج تومن خرید، این 10 تا معامله کرده یا یه معامله کرده؟ واقعش که یک معامله است. ایشون میگه این یک معامله در حکم 10 معامله است، بلذا هر دونه پنج تومن، بلذا بیشم صحیحه. که این خیلی حرف عجیبی است، یک معامله به مناسبت اجزاء مختلف قابل تقسیم به چند معامله نیست. دو سه مورد بعدن تو هفته آینده دو سه مورد مثال میزنم که میشه معامله رو تقسیم بکنید به اجزا، اما این چه جز اونا نیست. شما دو تا نون خریدید یه معامله است، نه اینکه دو تا معامله باشه. سه تا نون خریدید یه معامله است، نه سه تا معامله. ولی فاضل مقداد میگه که اینجا این یک معامله در حکم سه معامله است. صلی الله علیه.